بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم صل على محمد وآل محمد. خب، لطفی از خدا شامل حال ما شد و مباحثی رو در زمینه معرفت امام و امام شناسی داشت. بنابراین دارید که ما اون حدی از معرفت امام رو مطرح میکنیم که خاص پیروان اهل بیت علیهم السلام و شیعیانه. به عبارت دیگه، امام شناسی مراتبی داره، معرفت امام مراتبی داره. خب مراتب پایین ترش رو همه قبول دارن، همه میشناسن، اون شناسنامه تاریخی امام یا معرفت شناسی تاریخی رو، شناخت تاریخی رو همه قبول دارن. هیچ کس نیست که امام صادق رو به عنوان یک عالم و یک محدث صادق نشناسه، چه شیعه چه سنی، همینطور بقیه ائمه علیهم السلام. خب خیلی از اهل سنت به زیارت امام رضا علیه السلام از راه‌های دور میان. بحث ما اون حدی است که نمره قبولی معرفته، نه کمتر نه بالاتر، که بالاترش از حوصله این مباحث خارجه. پایین ترش هم حد نصاب نیست، نمره قبولی نیست. معرفت شناسنامه ای، حتی فضائل و مناقب، این که امیر المومنین فرض بفرمایید که برادر جعفر طیاره، از کنم که از دو جهت هاشمی است، هم از جهت مادر هم از جهت پدر. این که در خانه کعبه متولد شده و در مسجد به شهادت رسیده، حتی بسیاری از این فضائل و مناقب هم موضوع بحث نیست. موضوع بحث از اون حدی است که اگر انسان به اونجا رسید، در معرفت امام نمره قبولی گرفته، از جاهلیت خارج شده. همون حدی که گفتن که عارفاً به حقه، در روایت ما اومده تحت عنوانه مثلا من زاره و عارفاً به حقه. امام صادق علیه السلام فرمود که نوه من در سرزمین خراسان در شهری به نام توس به شهادت خواهد رسید و دفن خواهد شد. هر کس او رو عارفاً به حقه زیارت کنه، من در قیامت دستشو میگیرم و میارمش بهشت، ولی اون که از اهل کبائر باشه. راوی کنجا حضور داشت، عرض کرد که و ما عرفان و حقه، این حق معرفتش چیه که شما میفرمایید که هر کس به اینجا رسید من دستشو میگیرم به بهشت میبرمش؟ در ادامه حدیث هم داره که چنین شخصی همانند کسی است که 70 شهیدی که در مقابل پیامبر به شهادت رسیده باشن. یک زیارت امام رضا علیه السلام ثواب و اجر 70 شهیدی که در رکاب پیامبر و در مقابل پیامبر به شهادت رسیده باشند رو دارد. اونم به حقیقت عمد چنین است. این حدیث رو خیلی از منابع معتبر ما نقل کرده، عرض کنم که من لا یحضر نقل کرده، مال مرحوم شیخ صدوق خدمتتون عرض کنم، وسائل نقل کرده، بهار نقل کرده، البته اینا از شیخ صدوق نقل کردن، 5-6 تا از منابع معتبر ما این حدیث رو نقل کردن. از امام سوال شد که و ما عرفان و حقه، اون معرفتی که اگه انسان به اون معرفت رسید چنین خواهد شد، که اون وقت یک زیارت معادل صدها بلکه هزاران حج ثواب داره، بهشتی خواهد شد. صد حضرت معصوم سلام الله علیها داریم که من زارها عارفا به حقها وجبت له الجنه. این معرفت چیه؟ این حق معرفت کدومه؟ امام علیه السلام چهار تا نکته فرمود که من حالا اصل حدیث رو خدمتتون عرض میکنم، ولی موضوع بحث ما همون فعلا همون نکته اولشه. فرمود که بداند، یعنی علمش به اینجا برسد، معرفتش به اینجا برسد که این شخص امام است. یعلم انه امام مفترض الطاعه شهید قریب. این چهار نکته، چهار مطلب رو بهش برسه. موضوع بحث ما تو این چند شبیه خدمتون بودیم، داریم فضایل امام رو میگیم، خصوصیات و ویژگی‌های امام رو میگیم، تو همون امامتشه. خب خیلی ها فضایل رو بلدن، میدونن، اما این ذوات مقدس رو امام نمیدونن. بله میگن اینها فرزندان پیامبر بودن، اهل بیت پیامبرن، نمیدونم عالم بودن، چی بودن چی بودن، ولی امام نمیدونن. مشکل همینجاست. اصل قضیه و نکته اصلی اینه که ما امام رضا علیه السلام رو و 12 امام رو با این معرفت بشناسیم که اینها امامند. خب امام تعریفی داره، خصوصیاتی داره، یعنی بقیه معموم اینها هستند. اگر امام رضا امام است، همه امت اسلام باید معموم باشن، دیگه بقیه مسائل حل میشه خود به خود. اگر این مسئله حل شد که ما به این معرفت رسیدیم که او امام است، خب طبیعیه که انسان باید دنبال امام راه بره، طبیعیه که باید امام رو شناخت. اگر شناختیم حتما محبت ایجاد میشه. مگه میشه که انسان این چهره های زیبا و بی نظیر رو بشناسه و عاشقشون نشه؟ انسان فطرتاً زیبایی رو دوست داره. حالا این زیبایی میخواد زیبایی عقلی باشه، میخواد زیبایی حسی باشه، میخواد زیبایی معنوی باشه، فرق نمیکنه. انسان متأثر چه زیبایی بالاتر میره، جذابیتش بیشتر میشه. زیبایی حسی خب زود از بین میره. دلبستگی انسان هم خیلی کمه. انسان حتی اون زیبایی های حسی رو هم دوست داره فطرتاً، اما هم ماندگار نیست. گل همین 5 روز و 6 باشه، هم ماندگار نیست و همین که اون جذبش انقدری نیست که بخواد انسان رو وادار بکنه که کارهای مهم انجام بده. ولی به هر حال انسان دوست داره. ولی زیبایی معنوی اینجوری نیست، هم جذبش خیلی زیاد هست، هم ماندگاره، دیگه از بین رفتنی نیست. خب اینا که سراسر از لحاظ معنویت زیبا هستن، میشه که انسان امام رضا رو بشناسه و عاشقش نشه، امام زمان رو بشناسه دوستش نشه؟ امکان نداره. یا باید انسان نباشه، یعنی فطرت انسانی نداشته باشه، یا باید نشناخته باشه. پس اگر انسان اونها رو امام دونست، در صدد معرفت برمیاد. شناخت، محبت ایجاد میشه. محبت ایجاد شد، اون وقت اطاعت میاد به دنبالش. یه ترتبی بر این فرمایش امام صادق علیه السلام مشاهده میشه. اگر فهمیدیم که امامه، طبیعیه که از امام باید اطاعت کردی، والله او امام نیست. اگر ما معموم نباشیم، شما در امام جماعت میبینید که اگر شما اطاعت نکنید دیگه نمازتون فرادا است. در بهترین صورتش نماز فرادا میشه. در صورتی امام جماعت امام است که معموم ازش اطاعت کنه، والله خود ازش جلو بزنه یا عقب بمونه، دیگه نماز جماعت نمیخونه، دیگه او امام این شخص نیست. در بهترین صورتش نمازش فرادا میشه. حالا اگه نگیم مثلا نمازش باطل میشه، نگیم که کارش که حرامه، حرام بودنش تردید نیست، یعنی صرف همین که مطابقت نکرد کارش حرام میشه دیگه، چون به اسم امام اقتدا کرده ولی مطابقت نمیکنه، واجبی رو ترک کرده. امام اگر امام باشه، انسان باید ازش اطاعت کنه، باید دنبالش بره. بنابراین امامت فرض طاعت رو به دنبال دارد، خواهی نخواهی. مهم اینه که انسان امام رو بشناسه. وقتی که موضوع امام رو شناخت، طبیعیه که میشه معمومش، دنبالش راه میره. اگر امام رو اونگونه که باید شناخت، خواهد دید که امام شهیده. یه بابی در کافی باز شده در همون کتاب الحجه تحت عنوانه که ائمه علیهم السلام شهداء الله بر مردم هستن، شهید بر مردم هستن، شاهد بر مردم هستن. تقریبا 4-5 تا از آیات قرآن رو اونجا نقل کرده و فرموده مراد از این شهید که در این آیه اومده امام است. از جمله این که عرض کنم که شما امت وسط هستیم و شهداء بر مردم هستیم، فرمود امام امت وسط ما ایم و ما شهداء بر مردمیم. یا اون و قل اعملوا فسیر الله عملکم و رسوله و المؤمنون، امام فرمود مؤمنون ما هستیم که بعد از پیامبر شاهد بر همه اعمال مردم هستیم. پس پی بردن به این قضیه که امام شهید است باز مترتب بر همونه که امام شناخته بشه. وقتی شناخته شد خود به خود انسان به اینجا هم میرسه که امام شاهده و شهیده. خب اگه امام شاهد شد اون وقتی بقیه مسائل خود به خود مشخص میشه دیگه. پس اعمال ما رو اطلاع داره، چون تا تحمل شهادت نشه شهادت امکان پذیر نیست. خود شهادت به معنی مشاهده دیگه، باید تحمل شهادتی در دنیا رخ داده باشه تا امام بتونه در آخرت شهید باشه، اونم شهادت کامل، هم نفس نماز رو ببیند هم نیت نمازگزار رو ببیند، یعنی هم حسن فعلی رو شاهد باشد هم حسن فاعلی رو، وگرنه نمیتونه شاهد باشه. خب این صورت میبینید که اینکه حالا ما در باد داریم که از کنم که اعمال ما به رویت امام میرسه، این دیگه خیلی مسئله مهمی نیست. مهم اینه که انسان امام رو بشناسه. اون روایتی هم که در کافی و غیر کافی هم اومده، در بصار و درجات اومده، در جاهای دیگه اومده، اون هم تقریبا دیگه طبیعی و عادی میشه که بله وقتی که انسان به اینجا رسید که امام رو شناخت، میبینه که به هر حال باید اون مدبرات امر، اون کسانی که خداوند اونها رو شاهد قرار داده، اونم با وجود ملکوتیشون، با اون سعی وجودی که بر عالم دارن، اونجا دیگه بحث شهادت عادی که نیست بگیم که کسی که اینجا هست جای دیگه نیست. این شهادت شهادت مادیه. بله به لحاظ مادی امکان این که امام بخواست شاهد بر همه اعمال باشه نیست. اما اون مقام جمع الجمع، اون مقامی که اگه کسی به اون مقام رسید دیگه لا یشغله سمع عن سمع، لا یقلته سؤال عن سؤال، لا یلحیه فعل عن فعل. جور نیست که حالا مشغول یک کار شد از کار دیگه باز بمونه، یکی ازش تقاضا کرد بقیه رو دیگه نبینه. نه، همه رو میبینه، خوبم میبینه، کاملم میبینه. در ذیل آیات آخر سوره مبارکه فجر روایت فراوانی نقل شده که وقتی که مؤمن میخواد از دنیا بره 14 معصوم اونجا حاضرن و خطاب به مؤمن گفته میشه یا ایتها النفس المطمئنه ارجعی الی ربک راضیه مرضیه فادخلی فی عبادی، برو داخل این بندگان من که معصوم 14 معصوم علیهم السلام باشن، فادخلی جنتی. شاهدن بر قبض روح همه مؤمنین، شاهدن. امیر مؤمنان فرمودن و اون حارث بن عبر حمدانی فرمودن من یموت یرنی، هر کس بمیره هر جای دنیا، خب یه امیر المومنی یه گوشه دنیا، چطور میشه که من یموت یرنی، هر کس هر جای دنیا بمیرد منو خواهد دید. این حدیث اهل سنت هم نقل کردن. چرا؟ چون این مقام، این مقام، این سعی وجودی باعث میشه. خب اگر اینجوری شد انسان امام رو شهید میداند، امام رو شهید دونست، اون وقت یه حواس جمع میکنه، وقت خلاص از خجالت امام هم باشه خودشو کنترل میکنه، گناه نمیکنه. خب اگر به اینجا رسید میبینه این امام در نظام هستی غریبه، نه تنها در بین کفار غریبه که اصلا نمیدانن، نه تنها در بین غیر شیعه غریبه که در بین شیعیان هم غریبه. به این معنا اون وقت انسان به اینجا میرسه که امام رو غریب ببیند، یعنی امام رو مهجور ببیند، چنانکه عدل امام که قرآن باشه مهجوره. بقال رسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا، همون گونه که امت مسلمان قرآن رو مهجور گذاشتن، عدل قرآن رو هم که امام باشه محجور قرار دادن. این معنی غربته. به این معنا بله امام غریب است، میخواد امام رضا باشه که عرض کنم در بین شیعیان هست و این همه زائر دارد، میخواد امام مجتبی باشه که خب در قربت مضاعف به سر میبره. به این معنا امام هر کی باشد غریبت، همه ائمه علیهم السلام غریبن، امام زمان علیه السلام هم غریبه. فلسفه اصلی غیبت امام زمان هم قربتشه. این اون معرفتی است که ما در پی بحث در اون در این سطحیم. این مطلب رو من امشب خدمتتون عرض کردم، چون اگه می‌خواستم بحث رو ادامه بدم ممکن بود که ما اصل هدف رو گم کنیم، که هدف ما معرفی امام در این سطح، در این مقطع هست، در سطح متوسط، سطح شیعه، سطح کسی که او رو مفترض و طاعه میدوند، شهید میداند، قریب میداند. آنچه هم که از فرمایش امام رضا علیه السلام خوندیم، آنچه هم که تا حالا گفتیم در همین سطح بوده. اگر بحث امام، علم امام رو مطرح کردیم، اگر بحث عصمت امام رو مطرح کردیم، اگر بحث ولایت امام رو مطرح کردیم، همه در همین مقطع است، در همین سطحه. اون معرفتی هم که نمره قبولی است همینه. با این معرفت انسان از جاهلیت خارج میشه. اگه انسان امام رو به این مقدار شناخت، این دیگه جاهل نیست، همه آثار اسلام و اسلامیت برش بار میشه. کمتر از این خوب دیگران هم هستن، فایده نداره. بالاتر از این هم حقیقت اینه دوستان که به جاهای انسان میرسه که دیگه حیران میشه. اینها مظهر تام اسما و صفات خدا هستن. اونجاها دیگه ماها نمیتونیم بریم. پیامبر به امیر مؤمنان فرمود تو رو کسی نشناخت اون حق معرفت مگر من و خدا. خب اونجا که پیامبر و خدا شناخت دارن دیگه ماها نمیتونیم بریم. اون امیر المؤمنینی که پیغمبر شناخته، خب ماها نمیتونیم بشناسیم. اون امام رضایی که پیغمبر شناخته و معرفی کرده، خب ماها نمیتونیم به اون امام رضا معرفت پیدا بکنیم. اما اون سطحی که به درد ما میخوره و لازم هست و در واقع ما رو از جاهلیت خارج میکنه و اون وقت دو رکعت نماز ما ارزشش رو جز خدایش کس نمیدونه. عرض کردم که این روایت امام صادق علیه السلام، این روایت رو منابع معتبر ما فراوان نقل کردن. امام بعد از این که فرمود که عرفان حق امام رضا این چیز هاست، به دنبالش هم باز فرمود که هر کس امام رو با معرفت زیارت کند، او معادل 70 شهیده، که شاید این 70 هم 70 عددی نباشه، معادل 70 شهید بین یدی رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم. معادل 70 شهید که مقابل پیامبر جنگیدن و شهید شدن، مثل حمزه سید شهدا، مثل ابو درجان، مثل از کنه افراد از این دست، معادل 70 شهید که اینجوری به شهادت رسیدن. بعد آخرش هم داره که این که من گفتم حقیقتی است غیر قابل انکار. خب ما تا حالا عرض کنم که برخی از خصوصیات امام رو گفتیم. البته حدیث امام رضا علیه السلام رو باز بقیش رو خواهم خون، چون اون حدیث نکات خیلی زیبایی داره. ما تا اینجا عرض کنم که سه خصوصیت از خصوصیات امام رو خدمتتون عرض کردیم که عصمت، علم و ولایت باشه، و هنوز بحث ما تو ولایته، چون معتقدیم که ولایت در واقع محوری است که بقیه فرع ولایتند. به اون معنایی که ما ولایت رو خدمتتون عرض کردیم که ولایت رو قرب معرفت ما معنا نکردیم. راغب هم تو مفرداتش داره که ولایت یعنی چیزی که پشت سر هم باشن، دو تا چیزی که با پشت سر هم باشن میگن اینها با هم ولایت دارن. توالی، پشت سر هم بودن، با هم بودن. به این معنا اینها ولی الله هستن و عالم به توفیل وجود اینها برپاست. عالم از مجرای فیض اینها فیض دریافت میکنه. خداوند به برکت اینها عالم رو خلق کرده، به سبب اینها خلق کرده. اون حدیث جابر که حدیث معروف جابر که میفرماید که اگر اینها نبودن من زمین و آسمان رو خلق نمی‌کردم، چنین چنان نمی‌کردم، اون یک روایت نیست، روایتی هم در اون زمینه داریم. اینا همه همون عرض کنم که منشأش ولایت، با ولایت این مسائل حل میشه. ما انشاءالله این بحث رو ادامه خواهیم داد با خوندن اون بخشی از اون روایت، و چند سوال دیگه هم باقی میمونه. این که امام مفترض الطاعه هست باز در کافی بابی باز شده تحت عنوان این که ائمه علیهم السلام مفترض الطاعه هستن. استناد روایات ما هم با آیات قرآن هست، 5-6 تا آیه رو اونجا مطرح کردن، از اون همون آیه اولی الامرش ما خوندیم که انما ولیکم الله و رسوله و الذین آمنوا، که میفرماید یا ایها الذین آمنوا اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم، همینطور آیه ولایت 4-5 تا آیه رو اونجا خونده مطرح کردن و مفترض الطاعه بودن امام رو به عنوان یکی از صفات امام ذکر کردن که ما مفترض الطاعه بودن رو برگردوندیم به همون بحث ولایتشون. بله.
بسم الله الرحمن الرحیم. در راستای شبهاتی که وهابیت مطرح میکنه اینه که به ما شیعیان میگن شما عزاداری میکنید و برای اینکه این کارتون رو توجیه کنید میگید امام حسین شما رو شفاعت میکنه. شما نظرتون در تا مورد چیه؟
بله، این رو اخیرا ما زیاد میشنویم که میگن که شما گناه میکنید با عزاداریتون، بعد هم میگید خب این گناهان ما رو امام حسین شفاعت، امام حسین میبخشه، گناهان ما رو امام حسین میبخشه. هم صغرای حرفشون غیر قابل قبوله، هم کبرای حرفشون غیر قابل قبوله. که ما عزاداری گناه میدونیم؟ خیلی از این سایت هاشون نوشتن که شیعیان عزاداری و گناه میدونن، اونتا میگن این گناه با شفاعت امام حسین یا توسط امام حسین بخشیده میشه. کدام شیعه عزاداری امام حسین رو گناه میدونه؟ بلکه بالاترین ثواب ها ما میدونیم. عرض کنم تو منابع معتبر ما مثل اون مزار کبیر و مزارات دیگه، یا در خیلی از منابع معتبر ما، عزاداری برای سید الشهدا از بالاترین مصوبات میدونیم، از بالاترین ثواب ها میدونیم. نه تنها گناه نمیدونیم که از بهترین عبادات میدونیم. اینو من خدمت شما عرض کنم، یه شگردی که وهابی‌ها دارن اینه که اون باورهای خودشون رو به دروغ اول به ما نسبت میدن که شما چنین اعتقادی دارید، و ما هم غالبا توجه نمی کنیم که این اعتقاد رو نداریم. این مطلب من زیاد دیدم که اول خودشون با پیش‌فرض‌هایی که مطرح میکنن دروغ‌های خودشون رو به حساب ما میذارن، تهمت‌ها و دروغ‌ها رو، بعد هم بر اساس اون دروغ شروع میکنن حمله کردن. کی ما عزاداری و گناه میدونیم که حالا بخوایم بگیم امام حسین این گناه‌ها رو میبخشه؟ پس این که عزاداری و گناه میدونیم یک دروغ است. این که بگیم امام حسین میبخشد اینم باز دروغ است. که ما میگیم که امام حسین گناهان ما رو میبخشه؟ هم عرض کردم کبرا دروغه، هم صغرا دروغه، هم از ریشه باطل. و این یه شگردی است. بارها بارها ما دیدیم که شاید دوستان تو بقیه دقت کرده باشن، این دروغ ها رو مرتب به شیعه نسبت میدن، بعد هم شروع میکنن حمله کردن، بعد هم بر اساس همین بنای دروغی که خودشون گذاشتن، اون مبنای دروغی که گذاشتن، خودشون بناهایی رو بنا میکنن و نتیجه میگیرن. نکته بعدی این که بله، ما عزاداری میکنیم، افتخار هم میکنیم به این عزاداری، عزاداری رو هم ثواب میدونیم، امام حسین رو هم شفیع میدونیم و در شفاعتش هم تردیدی نداریم. خود اهل سنت هم روایت نقل کردن آیات قرآن رو، اون عرض کنم آیه کریمه ایش میفرماید که و من اللیل فتهجد بهی نافلتن لک عسا ان یبعثک ربک مقام محمودا، یعنی مقام محمود مقام شفاعت و کبراست. شفاعت رو همه مسلمان ها قبول دارن، در صحاح سته، در فکر کنم صحیح بخاری این رو باید دیده باشم، بعضی از علمای اهل سنتی وقتی من خوندم تایید کردن و تو منابع ما هم هست که پیغمبر فرمود ادخرت و شفاعتی لأهل الكبائر من امتی، من شفاعتم رو برای اهل گناهان کبیر از امتم ذخیره کرده ام. ما به شفاعت پیغمبر اعتقاد داریم، به شفاعت اهل بیت علیهم السلام اعتقاد داریم. کسی هم بخواد اصل شفاعت رو قبول نکنه، بدیهیات رو انکار کرده، نه بدیهیات اسلام رو. منتها فرق ما با شما اینه که شما آمریکا رو شفیع قرار میدید، ما پیغمبر و اهل بیتش رو. شما به آمریکا متوسل میشوید و به صهیونیسم برای رفع مشکلاتتون، ما به امام حسین و جدش متوسل میشیم. ولی اصل توسل، اصل شفاعت رو که نمیشه انکار کرد. این بحث ما انشاءالله خواهیم داشت، زمان یار حیاتی باشه راجع به شفاعت بیشتر صحبت خواهیم کرد و اونجا توضیح خواهیم داد که این مطلب حقیقتش از کنم که به این شکلی که گفته شده غلطه. اون شفاعتی که ما قبول داریم بله حقیقت داره و مورد قبول ما هم هست و انشاءالله بعدا هم مفصلتر صحبت خواهیم کرد. مطلب بعد این که عرض کنم که حالا شفاعت امام حسین علیه السلام یا سایر ائمه علیهم السلام هر چه باشد، این معناش این نیست که ما عرض کنم که اونها رو در تأثیر مستقل بدونیم. عرض کردم این باید بحث مفصلتر داشته باشیم. ما اونها رو به اذن الله واسطه میدونیم، چون که خود خداوند فرموده در قرآن و ما هم در خیلی از کارهامون به حتی چیزهای مادی متوسل میشیم. وقتی مریض میشیم به پزشک متوسل میشیم، به دارو متوسل میشیم. وقتی مثلا گرسنه میشیم به غذا متوسل میشه، یعنی غذا رو واسطه قرار میده، شفیع قرار میده. و در یکی از منابع معتبر دیدم که اونها هم شبیه همین بحث شفاعتی که ما داریم رو دارن، یعنی شبیه همون دعای توسل که ما داریم، یا وجیها عند الله اشفع لنا عند الله، شبیه این رو که توسل به پیامبر بعد از فوت پیامبر، بعد از رحلت پیامبر دارن. به هر حال این از اون دروغ هاییست. منتها نکته که به نظرم خیلی مهمه اینه که چون این روزها من زیادی مطلب رو میشنوم، میخوام خدمتتون عرض بکنم، وهابی ها به سه نکته خیلی حمله میکنن. یک، امام حسین و عزاداری برای امام حسین. دو، امام زمان علیه السلام و اعتقاد به مهدویت. و سه، روحانیت شیعه. جهتش هم اینه که هر چی که نقشای شیطانی طراحی میکنن با همین عزاداری برای امام حسین علیه السلام خونسا میشه. این اونها فهمیدن که عزاداری امام حسین علیه السلام کمر شیطان رو میشکنه. اینه که حمله میکنن، اینه که بهانه‌های مختلف. شما ببینید این روزها عزاداران آقا سید الشهدا سلام الله علیه یا زائران آقا عبدالله علیه السلام رو مثلا ناجوان مردانه ترور میکنن و به خاک خون میکنن. خب اینا چگونه کردن، چیکار کردن؟ اینا که کسی نیستن که. این حمله به این امور دلیل بر اهمیتشه. اونا خوب فهمیدن که مجلس گرفتن برای قاصد شهدا سلام الله علیه و عزاداری برای امام حسین علیه السلام چقدر عظمت داره و چقدر توطئه ها رو خنثی میکنه. اونا میفهمن که عرض کنم که اعتقاد به امام زمان چه امید و انرژی و حرارتی در پیروان اهل بیت علیهم السلام ایجاد میکنه. و اونها میفهمن که روحانیت شیعه چه وابستگی ندارن، برخلاف سایر علما که کارمند دولتن، حقوق بگیر دولتن، تابع بخشنامه های دولتن، امام جماعت رو دولت تعیین میکنه، اون هم با ابلاغ. نایبش رو هم دولت تعیین میکنه، حقوق بگیر دولتن. امروز تشخیص داد، یه ابلاغ میده میگه تو امام جماعتی، فردا میگه تو نیست امام جماعت. برخلاف اونها روحانیت شیعه که آزاد است از این امور به موقع تشخیص میده و چون با مردمه تصمیم میگیره و عمل میکنه. حالا نکته سومی شد که این حملات نه به خاطر اینه که حالا واقعا حقیقتی پشت قضیه هست، بلکه به خاطر اینه که میفهمن که عزاداری برای امام حسین علیه السلام چقدر ارزش و اهمیت داره و ما باید قدر خودمون رو و قدر عزاداری هامون رو بیشتر بدونیم. خداوند ان شاء الله این نعمت های بزرگ، نعمت امامت، نعمت امام حسین، نعمت مهدویت و نعمت مراجع شیعه رو بر ما مستدام بفرماید به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد.